اخباری مهمترین روز را استودیوی مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ من شالو گوخوجا تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه بزرگترین ذخیره‌گاه سیلو در اوکراین آتش گرفت. در فراز این منطقه پروازی هواپیماها و حرکت قطارهای روی آهن و هم انتقال گاز و برق قطع شده است. اقتصادشناس توجیک میگوید سیاست نوی بانک ملی در برابر نتیجه های مثبت برای صاحب کاران عاقبت های بد نیز دارد.
هم با خودی بانک ها تاثیر منفی خدا میرسند، هم با خودی گویم صاحب کارانی که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند.
و شهرت خولماتوف مینروبی سابق توجیک میگوید نمیخواد دستنگاری کسی باشد و عین زمان سعی دارد به هم تقدیرانش کمک کند.
مینت نمیکنم، مثال من خودم مینت نمیکنم که ما جان کردم یا که چیکارم، چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون، برای دولت خودمون کردیم.
روز پنجشنبه 23 مارت یک انبار بزرگ اسلحه در شهر بالاکلیا در ولایت خارکوف آتش گرفت و امروز هم ادامه یافت. در این انبار عظیمترین اسلحه در اوکراین 138 هزار تن سلاح و تیر و تفنگ و دیگر مهمات جنگی نگهداری میشد. تا کنون سه یک انبار سوخته پیوسته صدای ترکش مواد منفجره به گوش میرسد و آثار این ترکش ها در مسافه تا 2 کیلومتر دیده میشود. خیرمان بخوزاده موضوع را ادامه میدهد.
از صبح در یک انبار اسلحه وزارت دفاع اوکراین در ولایت خارکوف سوختور و ترکش ادامه دارد. خبرگزاری های اوکراینی میگویند به جای آتش سوزی 500 نجات بخش و 150 ماشین آتش نشانی سفرباد شدند. نظامیان و نیروهای مخصوص اوکراین آتش سوزی در انبار اسلحه را خرابکاری برقصدانه میدانند. از جمله وزیر دفاع استیپان پالترک و خدمات امنیتی اوکراین در این باره صحبت کردند. شورای امنیتی اوکراین خرابکاری را از احتمال دور نمیداند. دادستان نظامی آناتولی ماتیوس گفت که قبل از سوختور صدای هواپیمای بی‌سرنشین شنیده شده است و بعداً ترکش ها به عمل آمد. تخمین میزند که آتش سوزی میتوانست از بی اهمیتی هم سر زند. از محله های نزدیکی این محل 20 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. وزارت کارهای داخلی شعبه قبول مردم را تشکیل کرده، تامین آنها را با غذا و آب و دارواری براه مانده است. ترکش ها در انبار روز 24 مارت هم ادامه کرد و پیوسته صدای ترکش به گوش می رسید. در مسافه 50 کیلومتر از محل حادثه حریم هوایی بسته شده است. حرکت نقلیات و قطار نیز متوقف گردیده است. تقسیمات گاز به شهرک بالاکلیه را هم قطع کردند و محله های همسایه اهالی نشین برق ندارند.
برنامه را ادامه می دهیم. بی بی سی بونگوی خبری بریتانیا آزاده رحمان دختر پرزیدنت تاجیکستان را در فهرست 100 زن بانفوذ جهان وارد کرده است. در این فهرست دختران رهبران بعضی از کشورهای دنیا در میان زنان پرنفوذ جهان جای های اول را به خود اختصاص دادند. در گزارش گفته شده است که آزاده رحمان را در سال 2016 پدرش رهبری دستگاه ریاست جمهوری تعیین کرد و او همچنین کرسی مجلس ملی را از خود نمود. آزاده رحمان نخستین زن تاجیک است که رهبری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان این شد. آزاده رحمان 39 ساله در گذشته ریاست کنسولی را در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر عهده داشت. بعدن در همین نهاد سال 2014 معاون اولی وزیر انتخاب گردید. تعیین آزاده رحمان به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری سبب انتقاد رئیس جمهور شد که برای تقویت قدرت نزدیکانش را در مقام های مهم تعیین میکند. بنیاد نفوذشماری سازمان ملل گفت برای مساعدت در اجرای برنامه های به نقشه‌گیری اویلا در تاجیکستان از حکومت ژاپن تقریبا 2 میلیون دلار دریافت میکند. سازشنامه بین دو طرف چند پیش میان سفیر ژاپن در تاجیکستان و رهبر دفتر این نهاد در دوشنبه امضا شده است. گزارشی که حالا در این باره میبینیم با تکیه به نوارهای تهیه شده است که در یک کارخانه 3 ساله ریفولا در مالایزیا برداشتند.
پولی دریافت کردهش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته حامله‌داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت به نقشه‌گیری اویلا در تاجیکستان برای سالهای 2017-2020 بیشتر از 700 هزار نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته از جمله ریفولا تامین شوند. هدف هم کمک برای حفظ صحتی زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفولا و دیگر وسایل جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، اما گروه های محافظه‌کار میگویند با کار بردن این وسایل برخلاف فرموده های اسلام است.
حکومت تاجیکستان میگوید برنامه بنقشه‌گیری اویلا برای کوشش سرعت افزایش اهالی و حفظ سلامتی زنان و کودکان روانه شده است. بر اساس آمار رسمی، از میان هر 1000 طفل نوزاد در تاجیکستان 28 نفری آنها به 5 سالگی نرسیده میفتند. از بین 100,000 مادری که طفل به دنیا میآورند، 30 نفرشان هلاک میشوند. رو میاریم با خبر گزارش‌های دیگر. بانک ملی تاجیکستان در آغاز هفته جاری از بیمه بی‌قربشوی اسعار ملی و بالا رفتن قیمت مال و کالا معیار بوستنویل را یک بار به 3.5% بالا برد که در گذشته کم نظیر بود است. در یک ماه اخیر بار دوم است که معیار بوستنویل در تاجیکستان زیاد می‌شود. عبدالله اشوروف در صحبت با مهربان برهانوف، کارشناس امور بانکی، اول از پیامد چنین اقدام برای اقتصاد پرسید.
امروز در تاجیکستان اقتصادیات ما در حالتی گویم نه اونقدر رشد کرده قرار دارد، مفصل تر اگر گویم به طور واسه این معیار تاثیر میرساند در مد اول به اون صاحب کارانی که از تشکیلات های قرضی قرض میگیرند، یعنی که هم به خودی بانک ها تاثیر منفی خود میرساند، هم به خودی گویم صاحب کارانی که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند، از قرض های بانکی.
میشد گفت که بالا رفتن معیار بوستنویل باعث باز هم بالا رفتن قرض های بانک ها میشود در تاجیکستان؟
قرضی نمیتوانند فایز قرضی خود را برای میزاجان پستر پیشنهاد کنند، یعنی که حداقل همون 16% که 16% که بانک ملی معین کرده از همون کم نباشد و از اون باید زیادتر بانک ها باید پیشنهاد کنند. عین زمان بانک هایی که تا این جانب گویم تشکیلات های قرضی که فایز قرضی پسترین پیشنهاد میکردن، چی با قرب پولی، چی با پولی ملی، چی با اسعار خارجی، اونها دیگر امکان ندارن که مثلا با مانند 10%، 12% و 15% بهره میزاجان خود پیشنهاد کنند. روز تا روز صاحب کاران هنگامی که فایز های قرض ها بلند شدن میگیرن، از استفاده قرض های تجارتی دست میکشند و حالا آنکه امروز طبق بعضی از حسابات های آماری بیشتر از قرض های تجارتی که از بانک که کریدیت هایی که گرفته میشن به خاطر برگرداندن قرض های کهنه خود مردم استفاده میبرند، همگی یک فایز معین شاید 30-40% اون با هم قرض های استعمالی باشد و هم قرض های استحصالی، از این باشد یک فایز خردترینش با صاحب کاری استحصالی روانه میشد که این به واسطه چگونه که ما میدونیم اگر در دولت استحصالات نباشد روز تا روز فایزی با یک فایزی معین با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشود و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. در مد اول فکری بنده چنین است که باید این معیار بوستنویل در یک فایزی معین یعنی که شاید پستر کرده شود نگاه داشته شود و از این منفیت میگیرد از پس بودن فایز معیار بوستنویل هم اقتصادیات کشور هم بودجه دولت غنی میشود و همچنین گویم صاحب کاری هم استحصالی تا یک اندازه رشد مییابد. امروز یکی از سبب های اساسی بلند برداشتن معیار بوستنویل فایز معیار بوستنویل از جانب بانک ملی در آن است که مردم بیشتر در حالت های بحرانی کوشش میکنند که اسعار خارجی به دست بیارند که زود رفته همون 1000 سومانی که 500 سومانی معاشی که میگیرند از یک جا اینکه از یک ماه به ماه دیگر برای زندگی خود قسمی از اون رفته زود یا که دلار یا که یورو میکنند به خاطر که همون مبلغ از دست ندهند. از یک طرف فیشنگ پیشگیرفته بانک ملی که سیاست پیشگیرفته بانک ملی از آن عبارت است که مردم بیشتر مایل کنند به پول ملی، یعنی که استفاده کنند از پول ملی، نه اینکه پول ملی را گشتار رفته به قرب یک اسعار دیگر عوض کنند، بلکه همین پول ملی خود را ما استفاده کنیم. بسیار اینکه آموخته کردن مردم ما به همین چیز، عادت کنندن مردم ما به پول ملی هست از یک طرف، و از جانب دیگر ما آهسته آهسته نمیتونیم که هر سال که در یک سال دو مرتبه سه مرتبه گوییم که معیار بوستنویل را بلند کنیم. به این هم معیار ما چگونه که شما قید کردید 16% است، از این اگر زیاد شود شاید که سرعت کسادشوی اقتصادیات، سرعت از بین رفتن شکستن بعضی از ساختارهای تجارتی و صاحب کاری بلندتر میشه، که سرعتش هم بلند میشود.
برنامه را ادامه میدیم. یک میناروبی سابق توجیک تلاش دارد تا آسیب دیدگان از مینارو به زندگی برابر و سالم تشویق کند. در 20 سال اخیر در تاجیکستان بنابر ترکش مینا نزدیک 500 نفر مجروح و بیش از 300 نفر کشته شدند. شورت که یکی از آسیب دیدگان است روزش را با مسافرکشانی میگذراند. همکارم مومین احمدی یک روز او را همراهی کرد.
شهرت مینروبی سابق است. در ترکیش مینا معیوب شد و زندگیش را به مسافرکشانی می گذراند. سالی 1995 با پدرش در طویلدره هنگامی برچیدن مین از راه از یک پایش محروم شد. روزی فاجعه رو یاد دارد.
مده و از مینه باور کنی خیلی تیمه گف زدن با هم مرد روبرو کردن مده از بیحد و از مینه.
در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. شهرت با پدرش راه های ماشین گذر را بی‌ضرر می‌کردونیدند.
هم بالای مینه داشتگی بودن خودم. مینه خیلی یک 30 سانتی متر ایس امو شنور کتی. بعد ای بولم و سنایپروی هم موجود و بعد تیر شب مکردم. ای بولو تیر زدم. ما بعد ای نویلوجی پریدم. داشتگی بود وقتی کفیدم پم پرید. امو سن بی پو. تپا میگن روسی قطعی سنبی پو همون سنبی پو در دلی پدرم زدگی بود هم میخوی موزه همی خیلی همه این همی خیلی کروب همی خیلی درومدگی بود در چیش در تنش وقتی که مرا بردن خوالین پدرم قطعیم در ویرتالیو درفت بعد همو جا ورچو گفتن که اکا نهی پیش دل در چیز زدگی های همی دردی بچه چی خیلی های که بچه یک معیب شوا دیگه دردی خودش موندگی سر رو هم ما از کوکو زدگی کفیدگی خون رفته سای این فقط همین بچه ما نگاه کنه بچه ما نگاه کنه گفته.
پس از چند سال فاجعه برادر مهاجرش با او این ماشین رو خرید تا زندگیش رو پیش برد.
دید که وضعیت ما همه خیلی چیه بعد دودارم گفت که دکه ماشین رو بخارم ما ایدم ایدت تاکسی کرد و پراوه داشتم
در آمد روزانه او از مسافرکشانی از 30 تا 40 سامانی را تشکیل می دهد و به خانه دست خالی نمی رود. او همراه با همسر و 3 فرزندش در خوابگاه یک حجرگی اجاره نشین است. رویه همسر شهرت در زلزله شراره معیوب شده است. درد مشترک آنها را هم تقدیر کرد.
من وقتی شروره در زمین جنبی دیدم تای خوک موندگی بود یا همسایش بروردگی یا دستش مایی بایی ای همون وقت اینه دیگر این هم میخواه زندگی بنا پیش برده سیم خیلی همیش دم شگر.
وزارت مدافع به شهرت خانه وعده کرده است. سال هاست با او میگویند نوبتش نزدیک است. 20 سال باز این وعده رو میشنود.
مینت نمیکنم مثال ما خودم مینت نمیکنم که ما جنگ کردم یا که چیکم چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون برای دولت خودمون کردیم این یکون جای مینتی ندارن نکی اوخی.
ولی ناامید نیست و بعد دوستانش از طریق سازمانی تشکیل کردش تقدیر با آسیب دیدگان از مینه کمک میرساند.
کمیته اولادهای اسرائیلی تاجیکستان میگه در روزهای نوروزی در برخی از مناطق کشور سیل آمده همچنین ترمافر آمده است. امید یوسف و سخنگوی این هد گفت ترمافرایی در قلمرو نویه شغنان و روشان به تاریخ 21 و 22 مرد به مشاهده رسید که در نتیجه رفت و آمد نقلیات مشکل گردید. جمیله بایدولویوا سردوی ریاست مرکزی هواشناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع هوا در روزهای بعد یعنی تا 29 مرد بارونی و تغییربنده میشود. با اداره و کمیته های دولتی اویدی خطر آمدن سیل و ریزش ترما آگاهی نامه فرستاده شده است. و یک خبر دیگر در تاجیکستان ملکه نوروزی را انتخاب کردند. در دوره نهایی آزمون که از سوی مقامات کشور تشکیل شد 31 زیبوسنم برای تاج ملکه نوروزی رقابت نمودند. امردین علیموف که در جنبستی آزمون در شهر دوشنبه شرکت داشت میگوید شرکت داران مهارت خود را از روی 5 شرط سنجیدند. و اخبار گزارش های از این بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. با شما استراحت خوب میخواییم و خدا نگهداری هر یکی شما.
آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک بعد 6 سال بازداشت و نگهداری در زیر نظر پلیس آزاد شد. در این باره با تکیه به وکیلانش مطبوعاتی داخلی خبر داده است. مبارک گسپیتال نظامی نزدیکی های قاهره را ترک کرده به منزلش برگشت. حسنی مبارک سال 2012 برای صادر کردن امر قتل اعتراضگران ضد حکومتی در سال 2011 به زندان ابد محکوم شد. اعتراضهای بعدی باعث استعفای او گردید. سال 2013 دادگاه تجدید نظر با اشاره به اشتباه‌های جریان بررسی قضیه این حکم را بیکار کرد. سال 2015 تحقیق دوباره پرونده پرزیدنت سابق شروع شد. پلیس بریتانیا گفت که در امر تحقیق حمله تروریستی به پارلمان این کشور دو بازداشت خیلی مهم انجام داده است. اینچنین پلیس درباره شخصیت حملگر احتمالی گفت که دین اسلام را این شخص بعداً قبول کرده. وقتی تولد اسمش ایریان راسل اجایو بود و دیرتر نامش را به خالد مسعود تبدیل داد. مارک رولی افسر بلندپایه امور ضد تروریستی بریتانیا روز 24 مارت گفت که 9 نفر حالا در بازداشت هستند و علاوه نفر 10 در جریان تحقیق بازداشت شده بر عوض جبران پولی آزاد شده است. مقامات گفتند که مسعود که در گذشته در حادثه‌های خشونت‌آمیز دیده شده است احتمالاً به تنهایی عمل میکرد، ولی احتمال دست داشتن دیگر نفران در این حادثه تحقیق میشود. رولی در یک نشست مطبوعاتی در لندن روز 24 مارت چنین گفت:
دیروز ما نام تروریست مرده را اعلان کردیم. او خالد مسعود است. ما اظهار کردیم که او در گذشته نام‌های زیاد داشت و وقتی تولد شد نامش ادریان راسل بود. طوری من از این پیش گفتم، تحقیقات حالا میخواهد انگیزه ها، سبب ها، آمادگی ها و همکار و نزدیکان او را مشخص کند. در حالی که هنوز دلیل تهدیدهای بیشتر در دست نیست، ما میخواهیم مشخص کنیم که تا کجا این شخص تنها و با الهام از تبلیغات و دستگیری گروه های تروریستی عمل میکرد و یا از جانب راهنمایی میشد.
روز 24 مارت شمار کشته شده های این حادثه تروریستی به 5 نفر برابر شد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نامزد رازگرای انتخابات پرزیدنتی فرانسه مارین لوپن در کرملین ملاقات کرد و گفت که مسکو خودش حل میکند که با کدام سیاستمدار فرانسوی ملاقات کند. پوتین در صحبتی که 24 مارت برپا شد گفت که روسیه هدف ندارد که به انتخابات پرزیدنتی فرانسه که قرار است در ماه اپریل برگزار شود تأثیر رساند. پوتین گفت که همکاران در اروپا و ایالات متحده آمریکا هم عینی چنین حق را دارند. در ملاقات از این پیش لوپن با اعضای مجلس روسیه نماینده فرانسه به روابط نزدیک دو کشور دعوت کرد و گفت که مسکو و پاریس در مقابل چالش‌های عظیمی مثل جهانی‌شوی و فوندامنتالیسم اسلامی قرار دارند. بعد از منطقه رفتن نیروهای حکومتی جنگیان طالبان در افغانستان، اولسوالی سنگین یک منطقه استراتژی مرکز ولایت هلمند را اشغال کردند. هیئت کمک به حل نزاع‌ها گفت که مرکز ناحیه سنگین حالا در محاصره است و نیروهای آمریکایی و حکومتی پیش از ترک این منطقه ساختمان‌ها، تجهیزات و ماشین‌های ویران را مخصوصاً خراب کردند. نیروهای افغانستان مرکز ناحیه را دوام 2 ماه حمایت کرده بعداً آن را ترک کردند. در اظهارات هیئت کمک در حل نزاع‌ها که در فیسبوک نشر شده است گفته می‌شود که برای طالبان تنها خرابات و افلاسی مانده است. یک سخنگوی طالبان گفت که گروه جنگیان دفتر مرکزی پلیس و پایگاه نظامی را گرفته، دستگاه‌های از جانب نیروهای حکومتی فرار کرده جای گذاشته را از خود کردند. یک سخنگوی ولی هلمند گفت که بیرون رفتن نیروهای حکومتی افغان از یک ناحیه مرکزی کاری تاکتیکی بود. یک گروه حقوق بشری بلاروس گفت که تخمیناً 130 فعالی که به نشانی اعتراض از قانون انداز مفتخورها در خیابانها رهپیمایی کردند به مهلت‌های تا 15 روز حبس محکوم شده، هم اکنون نمیتوانند در میتینگ‌های روز 25 مارت اشتراک کنند. سازمان ویسنه واقع در مینسک روز 24 مارت گفت که بازداشت شده ها نمیتوانند در تجلیل روز آزادی در پایتخت و شهرهای دیگری بلاروس اشتراک کنند. حالا باز مرافعه های دیگری دادگاهی هم ادامه دارد. در آغاز ماه مارت هزارها فعال جمعیتی و ساکنان بلاروس به نشان مخالفت با قانون پیشنهاد کرده پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا اوید به مجازات به اصطلاح مفتخورها یا جریمه بندی افراد بیکار به اعتراض های سرتاسری دست زدند. در پاسخ پلیس فعالان را بازداشت و مجازات و خودی پرزیدنت غرب را در کوشش تشکیلی بی‌ثباتی در این کشور متهم کرد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
رئیس جمهور امامعلی رحمان در چارچوب سفری 4 روزه اش به ولایت سغد از شهر اسفره بازدید و با مردم این محل ملاقات کرد. او درباره مردم اسفره گفت که آنها خرافات و افرادگرایی را قبول ندارند و از کلان سالان خواست جوانان را براه راست دعوت کنند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقاتش با ساکنان اسفره نسل کلانسال تاجیک را پیش از همه به خبردار نمودن جوانان از وضع پرماجرا و پرتضاد جهان و هدایت نمودن نسل جوان براه راست دعوت کرد. امام علی رحمان روزی 24 مرد ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح چارباغ مرکزی اسفره به نام سیف اسفرنگی گفت که راه درست و راست برای ساکنان مخصوصا جوانان افتخار ملی، صداقت به دولت و ملت و زحمت سازنده است و جوانان تاجیک باید در این روحیه تربیت شوند. جناب رحمان مردم اسفره را همیشه وطن دوست و وطن خواه و علم دوست و ادب پرور نامید که خرافات و افرادگرایی را قطعیان قبول نداشتند، یعنی جانبدار و ترغیبگری زندگی دنیاوی هستند. این تأکید رئیس جمهور رحمان در حال است که قبلا از سوی مقامات از ناحیه اسفره نظر به منطقه های دیگری سغد زیادتر به جنگ سوریه رفتن ساکنان بارها تأکید شده است. بنابر اطلاع رسمی مقامات اشتراک 110 ساکن ولایت سغد در جنگ سوریه را معلوم کردند که قسم زیاد بیش از 60 نفر آنها ساکنی ناحیه اسفره می باشند. ابراهیم جان اکراموف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومت اسفره روز 24 مرد در صحبت با رادیوی آزادی درباره برداشت خود از سخنهای رئیس جمهور چنین گفت:
برای پیشگیری کردن شامشوی جوانان حزب حرکت برای غیرسمی کارهای فهمانده دهی برده ماهیت دین اسلام فهمانده خوانان آموزان برای آبادی و تن کوشش کنند آن جهادی حقیقی خدمت پدر و مادر کنند.
جناب اکراموف افزود در سال روان و سال گذشته 2016 یگان ساکن اسفره به حزب و حرکت های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان همراه نشوده، همچنین کسی از ساکنان این محل به سوریه و دیگر کشورهای جنگ زده برای اشتراک در جنگ نرفتند. اسفره از شماری آن مناطق تاجیکستان است که ساکنانش به دین اسلام و سنت های آن پایبند هستند. قبلا برخی ساکنان این منطقه از فشار مقامات بالای دینداران از جمله مانع شدن مقامات به ستر پوشی زنان سر و صداها بلند کرده بودند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه‌ای میگوید تندگرایی از خطرهای نویست که جامعه معاصر تاجیک با آن روبروست. این کارشناس فراهم کردن شرایط خوب برای کار و زندگی و تحصیل و آموزش برای ساکنان به خصوص نسل جوان را از عاملهای اصلی برکنار داشتن آنها از گرایش به حزب و حرکتهای تندرو میداند.
یعنی پیش از همه بلند داشتن سطح سواد دنیوی و دینی جوانان، بهتر کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی، بنیاد کردن جایهای کاری، شرایط فراهم آوردن در کار است برای مشغولیت جوانان با ورزش، با دیگر کارهای مفید، و اون وقت شدت وضعیت در جامعه حتما پس می شود و سیاسی نیز استوار خواهد شد.
سفر رئیس جمهور به اسفره روز 24 مرد از بازدید کارخانه برکت اسفره شروع شده با ملاقات و سخنرانی در حضور مردم در چارباغ به نام سیف اسفرنگی در مرکز شهر اسفره و با شناسایی از جریان کارهای تجدید از آسایشگاه زمرد پایان یافت. در نظر است سفر 4 روزه امام علی رحمان به ولایت سغد با اشتراک در تجلیل ولایتی جشن نوروز در باغ ملی واقع در ناحیه غفوراف روز یکشنبه 26 مرد انجام می گیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در پس منظری قتل دنیس وراننکوف، وکیل پیشین پارلمان روسیه و یکی از منعقدان کرمل در مرکز شهر کیف، تحلیلگران تاجیک میگویند این حادثه به شبهه در روابط بین هم مشکل روسیه و اوکراین پیامدهای دراز مدت جدی خواهد داشت. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر میدهم. وکیل سابق پارلمان روسیه روز 23 مرد در مرکز شهر کیف از تیر تفنگ حملگر ناشناس کشته شد و پرزیدنت اوکراین مسئولیت این حادثه را به دوش مسکو واگذار کرد. مسکو هم در واکنش سر این اتهام را همچون بی‌پایه و اساس رد کرده است. کشتار سیاستمداری که بعد 6 سال عضویت در دومه دولتی در اوکراین پناه برد و منعقد شدید کرملین شد، به اندیشه ناظران این همه تحولات در تاجیکستان از سوی بک اقوا و عمل تحریک آمیز شباهت دارد. حکومت اوکراین 3 سال اخیر در قلمروهای شرقیش با جدایی طلبان رو به مسکو درگیر است و در این مدت 9900 نفر کشته شدند. حالا برخی طرفداران وراننکوف میگویند که انتقاد شدید دیو از سیاست مسکو در قبال کیف و هم اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 باعث تعقیب او شد. با اندیشه نظیر نصرت سردبیر نشریه امروز نیوز، قتل های مرموز مخالفین از جمله کشتار دنیس وراننکوف یک نقشه تحریز شده بوده میتواند
پیامدهای جدی هم داشته باشد، یعنی برای کرمل همین چیزها اساس هم شوند. خواه منعقد است، خواه نمیدونم جانبدار حکومت است، میتواند اساس شوند برای بازی های منبعده، برای انتقاد های منبعده، برای تحریم های منبعده. یعنی در پس منظر این که اخیراً اوکراین چند بانک روسیه رو مورد تحریم قرار داد، روسیه هم باید یک بهانه پیدا کرده باشد برای اینکه بر چند سیاستمدار یا نمیدونم مسئولانی حکومت اوکراین تا تحریم اعلام کنند.
در حالی که تفتیش قضیه کشتار وراننکوف شروع شده، هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. به قول برخی کارشناسان چنین شیوه کشتار کاری است که از دست ساختارهای مخصوص میآید. ظفر عبداللهف تحلیلگر تاجیک میگوید خدمات جاسوسی روسیه قدرت انجام چنین عملیات در دلخواه کشوری سابق شوروی را دارد. به اندیشه جناب عبداللهف،
مقامات جاسوسی روسیه قدرت عملی کردن چنین طرح‌ها را نه تنها در اوکراین بلکه در کشورهای غربی هم دارند. این گونه فکت‌ها چند بار ثابت شدند، از جمله زهرآلود کردن افسر مستعفی KGB در بریتانیا.
ولی به اندیشه گروه دیگری ناظران این همه فرضیه ها بی اساس است. مسعود صابروف مطمئن است که کشتار وراننکوف نمیتواند به مناسبت مسکو و کیف تاثیر منفی رساند، چون این حادثه به قول صابروف جزئی است. برخی مخالفان در هر دو کشور با اشاره به این حادثه دعوت میکنند که مسکو و کیف اختلاف ها را کنار گذاشته صمیمانه سر میز گفتگو نشینند و دیگر از اتهام های همدیگر دست کشند. ظفر عبداللهف نیز میگوید تغییرات و یا نرمش در روابط میان مسکو و کیف میتواند تنها با کمک اروپا و غرب صورت گیرد، چون که باور میرود که ریشه اختلاف ها در آن است که اوکراین میخواهد از راه اروپایی پیش رود و با این استراتژیش مسکو را ناراحت میکند. ظفر عبداللهف گفت
همه گونه حادثه هایی که به مناسبت دو جانب دخل دارند یا نه حتما تابش سیاسی پیدا میکنند. بهتر شدن مناسبت های اوکراین و روسیه بیشتر از آن تاثیر دارد که در صدر حکومت ها در اروپا و امریکا کی می ایستند. در شرایط امروز اوکراین با مشکلاتش تنها مانده است و اکنون چگونه حل کردن آن را یاد می گیرد.
تحلیلگران تاجیک همصحبت ما باور دارند که کشتار دنیس وراننکوف سیاسی بوده به آبروی هر دو کشور هم لطمه میزند. شاکرجان حکیموف حقوقشناس تاجیک میگوید
پیش از همه تاثیر منفی به اعتبار هر دو کشور میرساند، محیط سرمایه گذاری آنها را خلل‌دار میکند و سازمان های بین المللی در دایره صلاحیتشان بدون شک تدبیرهایی میاندیشند و شرطهایی میگذارند که به منفیت دولتها نیست. به از این خاطر مفت مقصد می بود که هرچی زودتر با جلب کشورها و سازمان های دیگر میان روها پیدا شوند تا که در تنظیم قضیه مساعدت بکنند.
اختلاف ها میان مسکو و کیف در پای برکناری ویکتوریا نوکوویچ از رئیس جمهوری اوکراین سر زد و 3 سال است که ادامه دارد. روسیه ماهی مارس سال 2014 قریم را به قلمرو خود وارد کرد و قبل از آن نیروهایش را برای تشکیل و نظارت برگزاری رای پرسی جدای خواهان نیم جزیره به این قلمرو فرستاد. این عمل روسیه را غرب و اروپا محکوم و در نسبتش تحریم جاری کردند. این چنین کیف روسیه را در دستگیری از جدای خواهان دنتسک و لوهانسک متهم میکند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
سلامی سرشار از مهر و محبت ما را بپذیرید دوستان عزیز شنونده با وفای آینده ساز.
طبق معمول در این ساعت و لحظه ها روی امواج آزادی ویژه گفتار جوانان پیش میاد شما می شود. این نوبت در تقدیم برنامه من نوین احمدی و همکارم شهلای گلخواجه قرار دارد.
بله، اومدیم تا لحظه باز هم با هم روز گوییم از دنیای پر از شور و شر جوانی. اگر خواهید که از تازه ترین تحولات در حیات جوانان منطقه مختلف تاجیکستان و نه تنها این با خبر شوید، پس گوشی رادیوی خود را بلندتر کنید.
چون همیشه ما کوشیدیم با جمع همکارانمون برایتون مطالبی جالب رو تهیه کنیم.
در این برابر آهنگای دلچسب و شنیدنی رو نیز فراموش نکردیم و اطمینان داریم در طول نیم ساعتی که با هم داریم این ترانه ها بر روان شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
اما قبل از اعلان موضوع های امروز آینده ساز، خبرهای آخرین رو در پیشنهاد همکارمون نول رجب یوسفی میشنویم.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه 17 مرد با امضای پیام به نسل‌های آینده ساختمان دو مکتب زمانوی با ارزش 91 میلیون سومانی را آغاز بخشید. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی شهرداری میری شهر، از جمله با ساختمان مکتب نو برای 1500 نفر خواننده در حدود لیسه رقم 55 ناحیه شاه منصور زمینه گذاشت. شهرداری میگوید بنای حاضره لیسه هنوز سال 1937 بنیاد گردیده، برای 780 جای نشست پیش بینی شده بود، ولی آن امروز در دو بس 1674 نفر طالب علم را فرا گرفته است. در برابر این، رستم امام‌علی در حدود کوچه ساحلی ناحیه فردوسی پایتخت با بنیاد بازق تعلیمگاه نو برای 2000 خواننده سنگ اساس گذاشت. دادگاه ناحیه شهری نو مدیر انبار مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم وزارت معارف و علم را برای دادن غذای پست‌صفت به یتیمان و پیشنهاد پاره به پرکرور به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. مقامات پرکراتور شهری نو در مکتب اینترنت معین کرده است که مدیر محصولات خوراکواری مهلتشان گذشته و به طلبات سنیتری جواب نبوده را در انبار نگاه داشته، ماه ینوری سال جاری از این محصولات برای کودکان یتیم غذا آماده نبوده است. من به افسود در پی آشکار این قضیه راهبری مؤسسه برای رهایی از جوابگری جنایی به یاردامچی پرکوراری ناحیه 3000 سومان پاره پیشنهاد کرده است. در بنای سفارت فرانسه در تاجیکستان مراسم افتتاح نمایش لختک‌های رسام از قناعت برگزار گردید. این مراسم را سفیر فرانسه در تاجیکستان یاسمین گوی در افتتاح کرد. مجموع عروسک‌های از قناعت بیش از 100 لختک را در بر می‌گیرد که از سال 1990 تا کنون آفریده شده‌اند. این نگارگر و لختک‌ساز نامدار در این مراسم تأکید کرد که محصول ایجاد خود را به کسی نفروخته، ولی چون تحفه به بسیار کسان تقدیم کرده است. آموزگار یکی از مکتب‌های ولایت فرغانه ازبکستان را برای نشر ویدئویی که نشان داد او هنگام درس خوانندگان صنف سوم را با کتاب لاتوکوب کرده سخن‌های قبیح می‌گوید از کار راندن. یکی از کارمندان اداره معارف فرغانه گفت راهبدیت آنها این قضیه را جدی بررسی کرده، اخیراً تصمیم گرفته است که معلم از کار آزاد شود. این حادثه ماه گذشته رخ داده است. خواننده آن را با تلفن خود به نوار گرفته بعداً در اینترنت گذاشته است. روز 16 مرد سال روان ویدئویی در اینترنت نشر شد که نشان می‌دهد آموزگار در درس خواننده صنف سوم را بی‌رحمانه با کتاب لاتوکوب کرده، آنها را گاو می‌نامد. اگر نفر از شما با پشت نگاه کند گردنش را تاب خواهم داد و هر کسی رویش را ترش می‌کند می‌کشم، تهدید می‌کند معلمه. پروینا سعیدوان مدل 28 ساله تاجیک برای اشتراک در جشن 95 سالگی طراح معروف فرانسه پیر کاردن دعوتنامه رسمی دریافت کرده است و روز 18 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت سفرش به فرانسه ماه ایول امسال در نقشه است. پروینا سعیدوان افزود وی برای یک ماه به فرانسه دعوت شده است و نیت دارد که در این مدت با پیر کاردن از نزدیک آشنا شده با طراحان دیگر نیز دوست نماید. این سفر مدل معروف تاجیک به فرانسه بعد پیروزیش در آزمون ملکه زیبای جهان در شهر استان قزاقستان در ماه نوامبر سال گذشته امکان پذیر شده است.
با تشکر از مولا رجب و با اجازه شما دوستان عزیز نگاهی می اندازیم به کلبوری برنامه امروز.
دنیا با امید احتمالاً در روسیه با وارد شدن اصلاحات در قانون به تاجیکان روسیدان هم گرفتن شهروند این کشور آسان تر شود.
از اداره پلیس تو صحن مکتب اداره معارف شهر خوجند پیشنهاد کرده است که پرونده های ماموری خوانندگان در صحن مکتب ها صورت بگیرد.
تقدیرهای شکسته در یک نمایشگاه آمریکا و از این ناگواری اطفال سوریه به معرض گذاشته شد.
اوباما، بیل کلینتون بک و حتی اوساما بن لادن چرا در قرقیزستان وریدن به فرزندان اسم سیاست مداران و یا افرادی مطرح در جامعه را میگذارند؟
در اطراف همین موضوع ها در کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم صحبت میکنیم، اما پیش از این یک آهنگ با هم میشنویم.
تو سه روز استی باز من تو را ندیدم عزیزی من کجایی
ساز از روی موجای آزادیم. در روز جهانی خوشبختی سازمان Sustainable Development Solution Network فهرست ریتینگ های کشورها را با اهالی خوشبخت نشر کرده است.
تا جای من می دونم شهلو این سازمان شروع از سال 2012 هم از حالا این ریتینگ را ترتیب می دید. اما برای من جالب است که امسال مردم تاجیکستان خوشبختر شدند یا خیر؟
بله، طبق نظر پرسی این سازمان که در 155 کشور و در اساس پاسخ‌های 3000 ساکن ترتیب داده می شود، مردمی تاجیک در قیاس با سال گذشته خوشبختر شدند. ممین یعنی اگر در سال 2016 تاجیکستان در این رویخط در جای 100 بود، تا امسال در موقع 96 جایگیر شده است. نسبت به تاجیکستان، ساکنان ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان از زندگی بیشتر راضی بودند. باید گفت که در معین کردن خوشبختی این و آن مردم شش عامل بین و بد گرفته می شود. از جمله دوامنوکی عمر، یاری اجتماعی اهالی در شرایط وزنین، میزان باوری به مقامات، تصمیم گیری های آزادی اهالی و سخاوتمندی.
ایستو ایستو شهلو روسیه در جای چندم است گفتی؟
روسیه در زینه 49، اما چرا محض به روسیه توجه کردیم امید؟
چون که سال تا سال شماره تاجیکان به ویژه جوانانی که می خواهند شهروندی همین کشور رو به دست دارند زیاد می شود. شاید سببش در خوشبختر بودن آنهاست؟
البته طوری گفتی داوطلبانی شهروندی روسیه خیلی زیادند، اما نه همه امکانی رسیدن به چنین آرزو دارند، زیرا طلبها در این زمینه خیلی سخت است.
اما میدونی همکارمون طاهری سفر میگوید پارلمان روسیه قصد دارد به نزدیکی قانون درباره شهروندی رو اصلاح کند و هدف از آن به گفته مؤلفانش آسان کردن مقررات گرفتن شهروندی برای شهروندان کشورهای مثل تاجیکستان است که یک زمان در عهد شوروی تابع روسیه بودند.
طرح اصلاح شده قانون درباره شهروندی که آخرین مقررات پیشنهاد برای بررسی در دومه دولتی را روز 17 مرد گذشت گرفتن پاسپورت روسی برای آنهای را آسان میکند که در کشورهای شوروی سابق به دنیا آمدند و زبان روسی را خوب میدانند. طرح قانون را وکیلان مردمی ناتالیا پاکلونسکا از حزب روسیه واحد و کانستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع به دومه دولتی پیشنهاد کردند. در نامه مؤلفان پیشنهاد که در وبسایت دومه دولتی هست آمده است، طرح اصلاح شده قانون را با نظر داشت دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد میکنند که سال 2012 درخواست ترتیب آسان‌تر قبول هموطنان و میراثبران زبان و فرهنگ روسی و اولادان آنهایی که در روسیه امپراتوری و اتحاد شوروی به دنیا آمدند قبول شود. یکی از اصلاحات پیشنهادی این است که بعد از قبول قانون نو از آنهایی که میخواهند شهروند روسیه شوند سند رسمی دست کشیدن از شهروندی کشور دیگر طلب نمی‌شود. از شهروندان تاجیکستان چنین سند طلب نمی‌شود چون بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی به امضا رسیده است. اما به گفته ستار فرهادوف ساکن ناحیه رودکی با اصلاح قانون همکاری مهاجران تاجیک مشتاق شهروندی روسیه آسان نمی‌شود. به گفته ستار که دانشگاه را با زبان روسی ختم کرده است امتحان زبان روسیه که از خواهشمندان شهروندی می‌گیرند بسیار پیچیده است و هر کس نمی‌تواند آن را سپارد.
یا متن کلون اگستگیان ای جمله شده ای جمودگان او جمله شده او جمودگان همون تکست بگیری باید جمله‌ها جو با جو کنی با کیم خیلی می نقل میگن بعد دوام هم نقل بو خود با هم نقل دوام تی
با قول ستار با سواد کمی زبان روسیه که مهاجران کاری تاجیک دارند سپردن امتحان برایشان آسان نمی‌شود. هزاران نفر از مهاجران کاری تاجیک که سالها در روسیه زندگی و کار کردند میل زیاد برای گرفتن شهروندی این کشور را دارند، اما با دلیل ندانستن زبان یا اشتباه در سند از این حق محروم میشوند. ولی آنهایی با آسانی حق شهروندی روسیه را میگیرند که صاحب اختصاص هستند و راضی‌اند بر اساس برنامه پرسیلینیا در روسیه به هر منطقه‌ای که آنها را میفرستند بروند. برای همین تنها در سال 2016 بیشتر از 14000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای شامل شدن به برنامه پرسیلینیا به سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند. از این میان تقریبا 2000 نفر قبول شدند و قصد داشتند به روسیه مهاجرت کنند. پیامد این رفتنها را تاجیکستان به خوبی احساس میکند. از جمله وزارت معارف به صدها نفر معلمان ماتماتیکا و فیزیکا، شیمی و زبانهای انگلیسی و روسی احتیاج دارد و وزارت تندرستی از این هم بیشتر به متخصصان صاحب تجربه. در کشور حدود 3000 طبیب صاحب اختصاص نمی‌رسد و این زمان هزاران طبیب تاجیکستانی در ناحیه و شهرهای روسیه کار میکنند. بسیاری هم شهروندی این کشور را دارند. بنا به آمارها به استثنای تقریبا 1 میلیون روس زبانی که بعد از سقوط شوروی از تاجیکستان به روسیه رفتند، در 20 سال اخیر از 200 تا 300 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند.
البته هر نفر میخواهد زندگی شایسته داشته باشد. شاید هم اکثریت فکر میکنند روسیه به قبل بهشت در روی زمین است و با راحتی میتواند به زندگی خوب و ارزنده در این کشور دست یافت.
بله شهلا، اما متاسفانه طور مشاهده ها نشان میدهند حقیقت چیزی دیگر است و تعداد آنهایی هم کم نیست فریفته وعده های بر دروغ روزگاری بهتر میشوند و از روسیه تا میدان های جنگ عراق و سوریه میروند.
آرزوی کریم همکار ما از شهر قرغان‌تپه میگوید یک خانواده از ولایت خطلان از مقامات تاجیکستان میخواهد چند عضو نابالغ اوله را که در سوریه درماندند به کشور برگردانند چون ممکن است در آنجا کشته شوند. از خانواده اول مراد عبدالرحمنوف ساکن دهه سویتی نویه جلالدین بلخی سه پسر و کلین و سه نبرش به سوریه رفتند و به باور مقامات به صف گروه افرادگرای دولت اسلامی پیوستند.
آل امراد عبدالرحمنوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت انتظار ندارد که هیچ کدام از پسرانش برگردند، ولی بسیار میخواهد مقامات در برگردانیدن حیدگل 9 ساله، عبدالله جان 7 ساله و بی بی مریم 4 ساله و مادرشان برگی مساعدت کند.
اگر او جدمانه او وایش همون ترالیش ده میروه رنگ امیو پدر سواری التماس همه رو برگردانان بیاره. انتظار هستیم که که ای دولت همه را میگیره میارفته.
این پیرمرد که 9 فرزند دارد میگوید سه فرزندی افرادگرایش را نمیبخشد چون به قبل آل امراد به وطن خیانت کردند. او میگوید که شکری 6 فرزندی دیگرش را میکند و میافزاید بگذار کلینم به تاجیکستان برگردد و اینجا طبق قانون جزا گیرد ولی در وطن باشد.
یکنش نیاد نکنی نمیشه آخه. شوا خونه میکنی فقط یاد تم نبیرای چه کلینای و بگناه بیچرو.
آل امراد عبدالرحمنوف که امام خطیب مسجد دهه سویت جماعت مدنیت بود در بین مردم دهه آبرو داشت، ولی بعد پیوستن پسرانش به صف گروهی به نام دولت اسلامی در سال 2013 در دهه انگوش نما شد. فرزند کلانی او فیضالدین 28 ساله به قبل خودی آل امراد عبدالرحمنوف ظاهرا در جنگ های سوریه کشته شده است. سرنوش دو پسر دیگرش محمد رسول 23 ساله و بهرام جان 21 ساله معلوم نیست و خودش هم باور ندارد که دیگر پسرانش را میبیند. پسر دیگری آل امراد چارقل عبدالرحمنوی 25 ساله که با پدرش است میگوید امیدوار است که روز فرزندان برادرش برمیگردند.
نمیدونم وقت قد رفته
کدام بچه ریب کده بچه.
هیچ کسی از اعضای خانواده نمیداند اعضای باقی مانده آیله در کدام شهر سوریه هستند. مقامات ناحیه جلالدین بلخی هم میگویند همان قدر معلومات دارند که آل مراد عبدالرحمنوف دارد. با گفته عبیدالله فیض الله رئیس ناحیه، در مجموع 23 ساکن جلالدین بلخی به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به صف گروه های تندرو تروریستی به مثل گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند. 3 نفر اهل خانواده را هم با خود بردند. مقامات تاجیکستان میگویند خانواده هایی که میخواهند نزدیکانشان را از سوریه و عراق برگردانند کم نیستند، ولی اجرای خواستی آنها آسان نیست چون هیچ گونه ارتباط با آن شهروندان تاجیکستان وجود ندارد. به قول مقامات انتظامی آنهایی که میخواهند از زیر دست گروه دولت اسلامی بگریزند کشته میشوند. تا کنون تقریبا 150 نفر توانستند که از سوریه و ترکیه و عراق به تاجیکستان برگردند. آنهایی که در جنگ ها شرکت کردند به زندان محکوم شدند و تقریبا 80 نفری که به گفت مقامات حضورشان در جنگ ثابت نشده است مورد عفو قرار گرفتند.
زمینن حالا اکثر لاهیه و برنامه های سازمان های بین المللی به همین موضوع تروریسم و افرادگرایی بخشیده شدند. اخیراً زرنگیز هم طبق یکی از چنین لاهیه هایی که در موضوع نقش زنان در راه مبارزه با تروریسم بود به امریکا سفر کرد.
اوه زورکو، چقل از تأثیرات زرنگیز از نخستین سفرش به امریکا مومین؟
بسیار چیزها نقل کردم و اون چیزی که برای من جالب توفت او از یک نمایشگاه معروفی دیداش در یک آثارخانه آمریکا قصه میکرد. این نمایشگاه کودکان در کجا میخوابند بوده است که در آن وضع مشکل زندگی اطفال سوریه تصویر میشود.
به جای کتی گرم و بالین نرم، اکنون زمین سخت یک کنج ایستگاه راه آهن در سربستان جای خواب احمدی 5 ساله است. او هر شب خوابهای دهشتناک میبیند. بلازه کشته شدن خواهرش را در سوریه که در پیش چشمی او صورت گرفته بود نمیتواند فراموش کند. والله هم هر شب در اردوگاه پناهندگان گریه میکند. او خانه اشان را پزمان شده است. در حالب او صاحب یک اتاق الهیده بود و از تنها خواب کردن نمیترسید، اما اکنون او از شب و تاریکی خیلی میترسد، زیرا حمله به خانه آنها محض شبانه صورت گرفته بود. احمدی 7 ساله 16 روز باز در راه است و جای خوابش هم راه و جنگل، اتوبوس و ایستگاه ها است. جای خواب و سرنوشت این سه کودک در قطار اطفال دیگری سوریه در عکس های مگنوس وینمن صورتگیری از سوئیس تصویر شده است. کودکان در کجا میخوابند؟ در نمایشگاه تحت این عنوان که 3 سال باز در اکثر کشورهای جهان به معرض تماشا گذاشته می شود، عکس بردار از زندگی سخت و جای خوابی 30 کودک پناهجوی سوریه قصه می کند. اخیراً در یک آثارخانه مینیسوتا آمریکا هم میمونان و ساکنان توانستند توسط این نمایشگاه از وضع کودکان سوریه در کشورهای دیگر آگاه شوند. اندریو کن، یکی از تشبثگران تشکیل این نمایشگاه در مینیسوتا و نماینده پژوهشگاه سوئیس در آمریکا، میگوید این نمایشگاه با آثارخانه آنها 3 برابر بیشتر از روزهای دیگر و نمایشگاه‌های دیگر تماشابین آورد.
وقتی ما با این نمایشگاه آمادگی می‌دیدیم و ترغیب و تشویق می‌بردیم، نظرهای چندان خوبی نبود. بسیاری‌ها فکر میکردند که با ما در امریکا نمایشگاهی کدام یک کودکان سوریگی چی لازم است؟ سوال ها زیاد بودند، ولی بعدن از 10-9 نفر به این خلاصه آمدند که همه باید از این نمایشگاه دیدن کنند، زیرا این کار یک عکس بردار معروف جهان است و از سوی دیگر نمایشگاه در موضوع است که کسی نمیتواند بی‌طرف باشد.
در پی بحران و نارامی ها در سوریه میلیون ها نفر مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه برند. مگنوس وینمن، عکس بردار از سوئیس، سال 2015 تصمیم گرفت سرنوشت کودکانی را که همراه با والدین خود از جنگ سوریه میگریزند از طریق عکس و تصویر به جهانیان قصه کند. با این هدف هم عکس بردار به اردوگاه های پناهجویان در 7 کشور جهان رفت و با خود نورسان و کودکان هم صحبت ها انجام داد.
او همچون یک پدر یک انسان خواست این همه را با دور خود با جهانیان قصه کند. پس از آن که او کودکان را در سوریه و کشورهای مختلف اروپا عکس برداری کرده است، او با خود آیله ها صحبت ها کرده است و درباره زندگی مردم جنگ دیده معلومات زیاده دارد. او توسط این عکس ها میخواهد به جهانیان برساند که این کودکان در حالی خیلی بد زندگی دارند و حالا بسیاری آنها دیگر در اردوگاه ها هم نیستند، بلکه در شهرها سرسان میگردند.
گروهی از زنان تاجیک کارمندان سازمان های جمعیتی هم که در دایره لایحه‌ای در مورد افرادگرایی جوانان از طرف سفارت آمریکا به ایالت مینیسوتا سفر کردند. در جریان این سفر خود از نمایشگاه کودکان سوریه دیدن کردند. فیروزه یکی از این زنان میگوید او توسط رسانه‌ها از حال کودکان سوریه آگاه بود، اما با دیدن عکس‌های دلرش‌کننده و جای خوابی بی‌راحت این کودکان چون یک مادر خیلی ناراحت شد. گفته می‌شود امروز در جهان 65000 پناهنده به سر می‌برد که یک قسم بزرگشان کودکانند. سری آنهایی که درخواست پناهندگی کردند کودکانی بودند که تنها بدون پدر و مادر به کشورهای دیگر رفتیدند.
دوره سازی مره پیما منو دریا منو دریا دو همرایی مدو تنها منو دریا منو دریا زی یک سر چشمه می آیم یک سر چشمه ای کوهی و پایین ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از وی شور میگیرم وی از من شیر میگیرم دو پر شوریم و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل میخاند و من هم بیغان میسازد و من هم دو شایر دو دلی شیدا منو دریا منو دریا دو ره سازیم و ره پیما منو دریا منو دریا دو همراییم و دو تنها منو دریا منو دریا
مومن من میخواستم که شنونده های ما به یک مسئله دیگر هم توجه کنند. منظوری من بیرحم شدن نسل جوان است. من هر قدر در این باره فکر میکنم هیچ پاسخ منطقی نمییابم.
کمی روشنتر گپ زن شهلو، چی رو در نظر داری؟
خب من جنجال های بیمانی و افزایش کردکشی جوانان و نورسان رو میگم. دور نمیرویم، هفته گذشته کردزنی گروهی در شهر قرغان‌تپه بود. چند روز پیش زن و زنی میونی دونجان و سوداگران در بازار شاه منصور دوشنبه و اینک بوز در خوجند هم از روی شنیدم با استفاده از کرد آهن میونی محصلین جنجال شده است. هرچند دقیق نمیدونم که زن و زنی آنها در پی چی بوده است، ولی باور دارم که بوز هم یگون بهونه نو چیز بوده است.
من هم از صبح همین موضوع رو دنبال داشتم. سبب ها و دلیل ها گوناگونند، اما به هر حال من تلاش کردم تا با مسئولین صحبت کنم. در یک تلاش برای جلوگیری از جنایتکاری در بین نورسان، اداره معارف شهر خوجند پیشنهاد کرده است که دادگاه های مرافعه پرونده های ماموری مربوط به مکتب بچگان والدین آنها در صحن مکتب ها برگزار شود. مقامات شعبه معارف خوجند میگویند کارکشی دو جوان آنها را وادار کرد که بعد دادگاه با چنین پیشنهادی مراجعه کنند. الهام انعامزاده رئیس شعبه معارف شهر در این باره روزی 20 مرد بر رادیو زودی صحبت کرد. او گفت
تجربه مون نشان داد ما طوری سالی گذشته این سال این خیلی چهارم پنجم مرافع مدی مکتب ها بود. همین دایره یک محلوی حدودی محلوی مایه کده استاده و اکده همجو ریده گذرونده شب آورا گرده گذرونده منی شب طرف خونه ها و منی کمپیوتر نو رفته همین خیلی حالت های سرجم کده استاده همون حدود بسونی والیدان و اوکدی سود گذرونده سیم برای همین چیزه گیز کنند که طلبات قانون نسبت به والیدان و به تاثیر نمیموند.
با قول الهام این آمزاده این چاره خوبه برای پیشگیری از جنایت میان خوانندگان شده میتواند. هفته گذشته دو دانشجوی لیسه کسبی تکنیکی شهر خوجند با هم زن و زنی کرده دو همسبق خود را مجروح کردند. دادستانی شهر خوجند بعد این مناقشه سلیم میرخوجایوی 21 ساله را برای سه کارت زدن به سر و بدن یک همسبقش و ملاجان یحییوی 19 ساله برای با آهن زدن به سر همسبق دیگرش به آبوشی متهم کرده است. الهام این آمزاده مدیر شعبه معارف شهر خوجند در صحبت به رادیو زودی گفت دانشجویان لیسه میانی هم در 8 مرد مناقشه لفظی کرده پس از چند روز با آمادگی پیشکی در آشخانه این تعلیمگاه به همسبقان خود زن و زنی کرده کارد و کلتک آهنین به کار بردند.
بعد این آخری هفته گذشته مسئله محاکمه در صحن مکتب در یک جلسه شهرداری بررسی شده است. در تاجیکستان محاکمه سیار دادگاهی زیاد مشاهده می شود که در خانه و یا محل برگزار می گردد، ولی در صحن مکتب و با هدف خجالت دادن والدین و خواننده دیده نشده است. زن و زنی نورسان و جوانان دانش آموز در خوجند حادثه تازه نیست. در دیگر مناطق تاجیکستان عین حادثه و کردکشی به سر همدیگر ثبت شده است. در هفته گذشته در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان برای مناقشه و زن و زنی و کردکشی دو جوان را دستگیر کردند و آنها نیز منتظر محاکمه با اتهام اوباشی هستند. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز چند پیش ضمن ملاقات با فعالان شهر دوشنبه از افزایش سطح جنایتکاری میانی نابالغان اظهار نگرانی کرد و دستور داد که پیشروی افزایش جنایتکاری در بین نورسون گرفته شود. با دنبال مقامات همچون یکی از چاره‌های جلوگیری از جنایت حضور مکتب بچگان در اینترنت کافه ها، مرکزهای بوکمکری و بازی‌های کامپیوتری را محدود کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در کشور بیش از 5000 جنایت ثبت شده است که در آن جوانان و نورسان نقش دارند.
برنامه آینده سوز را ادامه میدهیم. مومین یادت هست سال گذشته یک آموزگاری 70 ساله تاجیک که 18 سال باز در روسیه زندگی میکرد، نام نابرگونشان را که رسول و عمر بود با پوتین و شویگو عوض کرد.
بله، حتی خیلی خوب دریافت دارم که چنین تصمیم بابا باعث واکنش های تند در شبکه های اجتماعی شده بود.
دقیقاً، اما میدونی اکنون رحمان جورایف خواهد نومی نبیره نوبتیش رو امام علی گذارد و با همین با اسلو بابای امام علی رحمان شود.
عجب، خوب از یک طرف چونین تصمیم این آموزگار رو فهمیدم، ممکن از یعنی او با این وسیله میخواهد دوستوری خود رو در نسبت این و یا اون سیاستمدار نشون میدهد. اما از طرف دیگر احتمالا باور دارد همراه با نام تقدیر شهرتیار بودن به نبیره هایش نصیب میکند. ضمناً شهلو چونین عقیده تنها خاص این آموزگار تاجیک نیست، بلکه در قرقیزستان والدین هر چی بیشتر به فرزندان خود نام های سیاست مداران معروف، رئیس جمهوران فعلی و حتی پرزیدنت های فراری را میگذارند. پدر و مادران امیدوارند آینده کودکانشان که اسم افراد شناخته را دارند درخشان است. امردین علیموف گزارش میدهد.
برای پسر قرمانغازی اوزیکبایف رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نام انتخاب کرده است. او میگوید وقت پرزیدنت درباره حامله‌دار بودن همسرش خبر یافت، گفت اگر پسر تولد شود نامش را نورسلطان گذارید. هنرمند مردمی دائم با دوستان و مهمانان خود عکس را نشان میدهد که در آن ولادیمیر پوتین همراه با نظربایوف و همچنین پسرش که هم نام پرزیدنت قزاقستان است منعکس شدند. نورسلطان اوزیکبایوف چونی یاد میارد.
این عکس به هنگام سوگند یادکنی پرزیدنت نورسلطان نظربایوف گرفته شده است. آن وقت من خرد بودم و به نزد پرزیدنت آمده پرسیدم که آیا واقعا اسم مرا او انتخاب کرده است.
خود نورسلطان جوان درباره تاریخ نامش قصه کردن را دوست نمی دارد، چون می گوید و مثل او به شرف نظربایوف در قرقیزستان هزارها نفر اسم نورسلطان را دارند. اما با این هم در قرقیزستان بیشتر از همه آنهایی را می توان پیدا کرد که هم نام رئیسان جمهوری این کشورند، مثل اسکاروف، قرمانبکوف و المازبکوف. چهارگانی که گلایم با افتخار سیاستمداران کشور از جمله پرزیدنت المازبک اوتمبایوف، رئیس سابق پارلمان اسیلبک جیمبکوف و سابق شهرداری بیشکک کوبانیچبک قلماتوف نامگذاری شدند. از این چهارگانی تنها یک نفرش را به نام مدیر زایشگاهی که در آنجا به دنیا آمدند گذاشتند. گلایم میگوید
المازبک طفل آرام است. اسلیبک و کوبانچیبک برعکس کودکان شوخ و سر حرکتند. تنها قمچیبک گوشنشین بوده برای بازیچه جنگ نمی کند. او تماما دیگر کمی نازک طبیعت است. نامهای کودکانم به خصلت ها و مقامشان موافقند.
در همین حال اباما که در صنف دویو می خواند به سابق پرزیدنت امریکا نامه می نویسد. امیدوار است که حالا بارک اباما وقت خالی زیاد دارد و به هم نامش که در آسیای مرکزی است پاسخ می‌دهد. اباما تنیزبویف گفت
وی دانا و رحمدل است. وقتی هواپیما سقوط کرد آن وقت پرزیدنت اوباما همدردی خود را بیان نموده بود.
پرزیدنت اوباما ورچو سبلی
سنونی. اوبامای 8 ساله را در خانه پرزیدنتی ما صدا میکنند. انور تنیزبویف پدر اوباما میگوید پسرش علکه به چنین عنوان عادت کرده است. وی میگوید وقتی که ما اباما را با درمانگاه برده ما را به طور خاص استقبال کردند. پزشکان می گفتند ببخشید پرزیدنت ما آمد و ما باید بدون نوبت او را قبول کنیم. به نقل انور تنیزبویف اباما نامگذاری کردن پسرش خواست خود او بود. با چنین تصمیمی او تا کنون همسایه ها انگشت حیرت می گذند. او گفت
قرغزدار باغ رددمغا
من به زکس رفتم و گفتم که پسرچه‌دار شدم. آنها از من نامش را پرسیدند ولی من تا این وقت در این باره فکر نکرده بودم و در اینجا به یادم اوباما آمد. پرسیدم که می شود پسرم را چنین نامانم. در زکس راضی شدند تنها به آن شرط که میان من و همسرم در این باره جنجال نشود و ما برای عوض کردن این نام دوباره مراجعه نکنیم.
خود اوباما باور دارد که تقدیرش الکی حل شده است و او حتما در آینده پرزیدنت می شود، ولی اگر در سیاست موفق نشود آنگاه ارزوی دیرینه پدرش را عملی می کند و هنرمند شناخته خواهد شد.
با همین گزارش امردین نشری نوبتی برنامه آینده ساز نیز انجام می یابد.
اما فراموش نکنید که ما انتظار نظر و پیشنهاد شما هستیم. با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید.
تا نشر برنامه های بعد، خدا نگهبانی هر یک شما.
قربان کنی جان و دلم گردی سرت گردم، قربانی سرت گردم. قربان کنی جان و دلم گردی سرت گردم، قربانی سرت گردم. هر جا که روی بازای که من هم سفرت گردم، قربانی سرت گردم. هر جا که روی بازای که من هم سفرت گردم، قربانی سرت گردم.
اخبار مهمترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شالو گلخوجا تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه بزرگترین ذخیره‌گاه سلاح در اوکراین آتش گرفت. در فراز این منطقه پروازی هواپیماها و حرکت قطارهای روی آهن و هم انتقال گاز و برق قطع شده است. اقتصادشناس توجیک میگوید سیاست نوی بانک ملی در برابر نتیجه های مثبت برای صاحبکاران عاقبت های بد نیز دارد.
هم با خودی بانک ها تاثیر منفی خدا میرسند، هم با خودی گویم صاحب کرانه که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند.
و شهرت خولماتوف مینروبی سابق توجیک میگوید نمیخواد دستنگاری کسی باشد و عین زمان سعی دارد به هم تقدیرانش کمک کند.
مینت نمیکنم، مثال من خودم مینت نمیکنم که من جنگ کردم یا که چیکم، چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون، برای دولت خودمون کردیم.
روز پنجشنبه 23 مارت یک انبار بزرگ اسلحه در شهر بالاکلیا در ولایت خارکوف آتش گرفت و امروز هم ادامه یافت. در این انبار عظیمترین اسلحه در اوکراین 138 هزار تن سلاح و تیر و تفنگ و دیگر مهمات جنگی نگهداری میشد. تا کنون 31 انبار سوخته پیوسته صدای ترکش مواد منفجره به گوش میرسد و آثار این ترکش ها در مسافه تا 2 کیلومتر دیده میشود. خیرمون بخوزاده موضوع را ادامه میدهد.
از صبح در یک انبار اسلحه وزارت دفاع اوکراین در ولایت خارکوف سوختور و ترکش ادامه دارد. خبرگزاری های اوکراینی میگویند به جای آتش سوزی 500 نجات بخش و 150 ماشین آتش نشانی سفربر شدند. نظامیان و نیروهای مخصوص اوکراین آتش سوزی در انبار اسلحه را خرابکاری بر قصدانه میدانند. از جمله وزیر دفاع استیپان پالترک و خدمات امنیت اوکراین در این باره صحبت کردند. شورای امنیت اوکراین خرابکاری را از احتمال دور نمیداند. دادستان نظامی آناتولی ماتیوس گفت که قبل از سوختور صدای هواپیمای بسرنشین شنیده شده است و بعداً ترکش ها به عمل آمد. تخمین میزند که آتش سوزی میتوانست از بی اهمیتی هم سر زند. از محله های نزدیک این محل 20 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. وزارت کارهای داخلی شعبه قبول مردم را تشکیل کرده، تامین آنها را با غذا و آب و دارواری براه مانده است. ترکش ها در انبار روز 24 مارت هم ادامه کرد و پیوسته صدای ترکش به گوش می رسید. در مسافه 50 کیلومتر از محل حادثه حریم هوایی بسته شده است. حرکت نقلیات و قطار نیز متوقف گردیده است. تقسیمات گاز به شهرک بالاکلیه را هم قطع کردند و محله های همسایه اهالی نشین برق ندارند.
برنامه را ادامه می دهیم. بی بی سی بونگوی خبری بریتانیا آزاده رحمان دختر پرزیدنت تاجیکستان را در فهرست 100 زن با نفوذ جهان وارد کرده است. در این فهرست دختران رهبران بعضی از کشورهای دنیا در میان زنان پرنفوذ جهان جای های اول را به خود اختصاص دادند. در گزارش گفته شده است که آزاده رحمان را در سال 2016 پدرش رهبری دستگاه ریاست جمهوری تعیین کرد و او همچنین کرسی مجلس ملی را از خود نمود. آزاده رحمان نخستین زن تاجیک است که رهبری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان پاکستان تعیین شد. آزاد رحمان 39 ساله در گذشته رئاسیت کنسولیرو در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر عهده داشت. بعدن در همین نهاد سال 2014 معاون اولی وزیر انتخاب گردید. تعیین آزاد رحمان به مقام رئیس دستگاه رئاسیت جمهوری سبب انتقاد رئیس جمهور شد که برای تقویت قدرت نزدیکانش را در مقام‌های مهم تعیین می‌کند. بنیاد نفوذشماری سازمان ملل گفت برای مساعدت در اجرای برنامه‌های با نقشه‌گیری اویل در تاجیکستان از حکومت ژاپن تقریبا 2 میلیون دلار دریافت می‌کند. سازشنامه بین دو طرف چند پیش میان سفیر ژاپن در تاجیکستان و رهبر دفتر این نهاد در دوشنبه امضا شده است. گزارشی که حالا در این باره می‌بینیم با تکیه به نوارهای تهیه شده است که در یک کارخانه 3 ساله ریفولا در مالزی برداشتند.
پولی دریافت کرده اش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته حامله‌داری برای تاجیکستان صرف می‌کند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری اویلا در تاجیکستان برای سالهای 2017-2020 بیشتر از 700 هزار نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته از جمله ریفولا تامین شوند. هدف هم کمک برای حفظ صحتی زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفولا و دیگر وسایل جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، اما گروه های محافظه‌کار میگویند با کار بردن این وسایل برخلاف فرموده های اسلام است.
حکومت تاجیکستان میگوید برنامه بنقشه‌گیری اویلا برای کاهش سرعت افزایش اهالی و حفظ سلامتی زنان و کودکان روانه شده است. بر اساس آمار رسمی، از میان هر 1000 طفل نوزاد در تاجیکستان 28 نفری آنها به 5 سالگی نرسیده میفتند. از بین 100 هزار مادری که طفل به دنیا میآورند، 30 نفرشان هلاک میشوند. رو میاریم با خبر گزارش‌های دیگر. بانک ملی تاجیکستان در آغاز هفته جاری از بیمه بی‌قربشوی اسعار ملی و بالا رفتن قیمت مال و کالا معیار بوستنویل را یک بار به 3.5% بالا برد که در گذشته کم نظیر بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که معیار بوستنویل در تاجیکستان زیاد می‌شود. عبدالله اشوروف در صحبت با مهربان برهانوف کارشناس امور بانکی اول از پیامد چنین اقدام برای اقتصاد پرسید.
امروز در تاجیکستان اقتصادیات ما در حالت گویم نه اونقدر رشد کرده قرار دارد، مفصل تر اگر گویم بسه به طور واسه این معیار تاثیر میرساند در مد اول به اون صاحب کارونه که از تشکیلات های قرضی قرض میگیرند، یعنی که هم به خودی بانک ها تاثیر منفی خدمه میرساند، هم به خودی گویم صاحب کارونه که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند، از قرض های بانکی.
میشد گفت که بالا رفتن معیار بوستنویل باعث باز هم بالا رفتن قرض های بانک ها میشود در تاجیکستان؟
قرضی نمیتوانند فایز قرضی خود را برای میزاجان پستر پیشنهاد کنند، یعنی که حداقل همون 16% که 16% که بانک ملی معین کرده از همون کم نباشد و از اون باید زیادتر بانک ها باید پیشنهاد کنند. عین زمان بانک هایی که تا این جانب گویم تشکیلات قرضی که فایز قرضی پسترین پیشنهاد میکردند، چی با قرب پولی چی با پولی ملی چی با اسعار خارجی، اونها دیگر امکان ندارند که مثلا با مانند 10% 12% و 15% بهره میزاجان خود پیشنهاد کنند. روز تا روز صاحب کاران هنگامی که فایز های قرض ها بلند شدن میگیرند، از استفاده قرض های تجارتی دست میکشند و حال آنکه امروز طبق بعضی از حسابات های آماری بیشتر از قرض های تجارتی که از بانک که کریدیت هایی که گرفته میشن به خاطر برگرداندن قرض های کهنه خود مردم استفاده میبرند. همگی یک فایز معین شاید 30-40% اون با هم قرض های استعمالی باشد و هم قرض های استحصالی، از این باشد یک فایز خردترینش با صاحب کاری استحصالی روانه میشد که این به واسطه چگونه که ما میدونیم اگر در دولت استحصالات نباشد روز تا روز فایزی با یک فایزی معین با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشود و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. در مد اول فکری بنده چنین است که باید این معیار بوستنویل در یک فایزی معین یعنی شاید پستر کرده شود نگاه داشته شود و از این منفیت میگیرد از پس بودن فایزی معیاری بوستنویل هم اقتصادیات کشور هم بودجه دولت غنی میشود و همچنین گویم صاحب کاری هم استحصالی то як андоза рушд меёбад. Имрӯз яке аз сабабҳои асосии баландбардоштани меъёри бостанвил, фоизи меъёри бостанвил аз ҷониби Бонки Миллӣ дар он аст ки мардум бештар дар ҳолатҳои буҳронӣ кӯшиш мекунанд ки асъори хориҷӣ ба даст биёранд, ки зуд рафта ҳамон 1000 сомонӣ ё ки 500 сомонӣ маоше ки мегиранд аз як ҷо, яъне ки аз як моҳ ба моҳи дигар барои зиндагии худ, қисми аз он рафта зуд ё ки доллар ё ки евро мекунанд, ба хотири чи? Ба хотири ки ҳамон маблағ аз даст надиҳанд. از یک طرف فیشنگ پیشگیریفته بانک ملی که سیاست پیشگیریفته بانک ملی از آن عبارت است که مردم بیشتر مایل کنند به پول ملی، یعنی که استفاده کنند از پول ملی، نه اینکه پول ملی را گشتار رفته با قرب یک اسعار دیگر عوض کنند، بلکه همین پول ملی خود را ما استفاده کنیم. بسیارتر اینکه آموخته کردن مردم ما به همین چیز، عادت کنندن مردم ما به پول ملی هست از یک طرف. و از جانب دیگر ما آهسته آهسته نمیتونیم که هر سال که در یک سال دو مرتبه سه مرتبه گوییم که معیار بوسامیر بلند کنیم، به این هم معیار ما چگونه که شما قید کردید 16% است. از این اگر زیاد شود شاید که سرعت کسادشوی اقتصادیات، سرعت از بین رفتن شکستن بعضی از ساختارهای تجارتی و صاحبکاری بلندتر میشه، که سرعتش هم بلند میشه.
برنامه را ادامه میدیم. یک میناروبی سابق توجیک تلاش دارد تا آسیب دیدگان از مینارو به زندگی برابر و سالم تشویق کند. در 20 سال اخیر در تاجیکستان بنابر ترکش مینا نزدیک 500 نفر مجروح و بیش از 300 نفر کشته شدند. شورت که یکی از آسیب دیدگان است روزش را با مسافرکشانی میگذراند. همکارم مومین احمدی یک روز او را همراهی کرد.
شهرت مینروبی سابق است. در ترکیش مینا معیوب شد و زندگیش را به مسافرکشانی می گذراند. سال 1995 با پدرش در طویلدره هنگام برچیدن مینا از راه از یک پایش محروم شد. روزی فاجعه را یاد دارد.
مده و از مینا باور کنی خیلی تیمه گف زدن با هم مرد روبرو کردن مده از بیحد و از مینا.
در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. شهرت با پدرش راه های ماشین گذر را به ضرر میکردانیدند.
هم بالای مینا داشتگی بودن خودم. مینا خیلی یک 30 سانتی متر ایست همو شنور کتی. بعد ای بالا ما سنایپر های هم مجاید رو بعد تیر شب مکردم. ای بالا تیر زدم. ما بعد ای نویلوجی پریدم. داشتگی بود وقتی کفیدم پوم پرید. همو سن بی پو. تپه میگن روسی قطعی سن بی پو، همون سن بی پو در دلی پدرم زدگی بود، هم میخوای موزه همی خیلی همه این همی خیلی درومدگی بود در چیش، در تنش. وقتی که مرا بردن خوالین پدرم قطعیم در ویرتالی رفت، بعد همون جا ورچه ها گفتن که اکه نهی پیش دل در چیز زدگی هایی، همی دردی بچه ها چخیلی هایی که بچه ها یک معیب شوه، دیگه درد خودش موندگی سر رو هم ما از کوکو زدگی کفیدگی خون رفته سای این فقط این بچه ما نگاه کنه بچه ما نگاه کنه گفته.
پس از چند سال فاجعه برادر مهاجرش با او این ماشین رو خرید تا زندگیش رو پیش برد.
دید که وضعیت ما همون خیلی چیه بعد دودارم گفت که دکه ماشین رو بخرم مایدم ایداد فاکسی کرد و پراوه داشتم
در آمد روزانه او از مسافرکشانی از 30 تا 40 سامانی را تشکیل می دهد و به خانه دست خالی نمی رود. او همراه با همسر و سه فرزندش در خوابگاه یک حجرگی اجاره نشین است. رویه همسر شهرت در زلزله شراره معیوب شده است. درد مشترک آنها را هم تقدیر کرد.
هم وقتی شروره در زمین جنبی دارم تای خوک موندگی بود یا همسویش برواردگی دستش مایی بایی ای همو وقت این دیگر این هم میخواه زندگی بنا پیش بردیسیم خیلی همیش دارم شگر.
وزارت مدافع به شهرت خانه وعده کرده است. سال هاست به او میگویند نوبتش نزدیک است. 20 سال باز این وعده را میشنود.
مینات نمیکنم مثال ما خودم مینات نمیکنم که ما جنگ کردم یا که چیکارم چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون برای دولت خودمون کردیم این یگون جای مینتی نداره نه که اخی
ولی ناامید نیست و با دوستانش از طریق سازمانی تشکیل کردش تقدیر با آسیب دیدگان از مینا کمک میرساند.
کمیته اولادهای اسرائیلی تاجیکستان میگه در روزهای نوروزی در برخی از مناطق کشور سیل آمده، همچنین ترما فر آمده است. امید یوسف و سخنگوی این هد گفت ترما فرایی در قلمرو نویه شغنان و روشان به تاریخ 21 و 22 مرد به مشاهده رسید که در نتیجه رفت و آمد نقلیات مشکل گردید. جمیله بایدولویوا سردوی ریاست مرکزی هواشناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع هوا در روزهای بعد یعنی تا 29 مرد بارونی و تغییربنده میشود. با اداره ها و کمیته های دولتی اویدی خطر آمدن سیل و ریزش ترما آگاهی نامه فرستاده شده است. و یک خبر دیگر، در تاجیکستان ملکه نوروزی را انتخاب کردند. در دور نهایی آزمون که از سوی مقامات کشور تشکیل شد، 31 زیبا صنم برای تاج ملکه نوروزی رقابت نمودند. امردین علیمف که در جنبستی آزمون در شهر دوشنبه شرکت داشت میگوید شرکت داران مهارت خود را از روی 5 شرط سنجیدند. و اخبار گزارش های از این بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. با شما استراحت خوب میخواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.
های آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک بعد 6 سال بازداشت و نگهداری در زیر نظر پلیس آزاد شد. در این باره با تکیه به وکیلانش مطبوعاتی داخلی خبر داده است. مبارک گسپیتال نظامی نزدیکی های قاهره را ترک کرده به منزلش برگشت. حسنی مبارک سال 2012 برای صادر کردن امر قتل اعتراضگران ضد حکومتی در سال 2011 به زندان ابد محکوم شد. اعتراض های بعدی باعث استعفای او گردید. سال 2013 دادگاه تجدید نظر با اشاره به اشتباه های جریان بررسی قضیه این حکم را بیکار کرد. سال 2015 تحقیق دوباره پرونده پرزیدنت سابق شروع شد. پلیس بریتانیا گفت که در امر تحقیق حمله تروریستی به پارلمان این کشور دو بازداشت خیلی مهم انجام داده است. اینچنین پلیس درباره شخصیت حملگر احتمالی گفت که دین اسلام را این شخص بعداً قبول کرده. وقت تولد اسمش ایریان راسل اجایو بود و دیرتر نامش را به خالد مسعود تبدیل داد. مارک راولی افسری بلندپایه امور ضد تروریستی بریتانیا روز 24 مارت گفت که 9 نفر حالا در بازداشت هستند و علاوه نفری 10 در جریان تحقیق بازداشت شده بر عوض جبران پولی آزاد شده است. مقامات گفتند که مسعود که در گذشته در حادثه های خشونت آمیز دیده شده است احتمالاً به تنهایی عمل میکرد، ولی احتمال دست داشتن دیگر نفران در این حادثه تحقیق میشود. راولی در یک نشست مطبوعاتی در لندن روز 24 مارت چنین گفت:
دیروز ما نام تروریست مرده را اعلان کردیم. او خالد مسعود است. ما اظهار کردیم که او در گذشته نام های زیاد داشت و وقت تولد شد نامش ادریان راسل بود. طوری من از این پیش گفتم، تحقیقات حالا میخواهد انگیزه ها، سبب ها، آمادگی ها و همکار و نزدیکان او را مشخص کند. در حالی که هنوز دلیل تهدیدهای بیشتر در دست نیست، ما میخواهیم مشخص کنیم که تا کجا این شخص تنها و با الهام از تبلیغات و دستگیری گروه های تروریستی عمل میکرد و یا از جانب رهنمایی میشد.
روز 24 مارت شمار کشته شده های این حادثه تروریستی به 5 نفر برابر شد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نامزد رازگرای انتخابات پرزیدنتی فرانسه مارین لوپن در کرملین ملاقات کرد و گفت که مسکو خودش حل میکند که با کدام سیاستمدار فرانسوی ملاقات کند. پوتین در صحبتی که 24 مارت برپا شد گفت که روسیه هدف ندارد که به انتخابات پرزیدنتی فرانسه که قرار است در ماه اپریل برگزار شود تأثیر رساند. پوتین گفت که همکاران در اروپا و ایالات متحده آمریکا هم عینی چنین حق را دارند. در ملاقات از این پیش لوپن با اعضای مجلس روسیه، نماینده فرانسه به روابط نزدیک دو کشور دعوت کرد و گفت که مسکو و پاریس در مقابل چالش‌های عظیمی مثل جهانی‌شوی و فوندامنتالیسم اسلامی قرار دارند. بعد از منطقه رفتن نیروهای حکومتی جنگیان طالبان در افغانستان، ولسوالی سنگین یک منطقه استراتژی مرکزی ولایت هلمند را اشغال کردند. هیئت کمک به حل نزاع‌ها گفت که مرکز ناحیه سنگین حالا در محاصره است و نیروهای آمریکایی و حکومتی پیش از ترک این منطقه ساختمان‌ها، تجهیزات و ماشین‌های ویران را مخصوصاً خراب کردند. نیروهای افغانستان مرکز ناحیه را دوام دو ماه حمایت کرده بعداً آن را ترک کردند. در اظهارات هیئت کمک در حل نزاع‌ها که در فیسبوک نشر شده است گفته می‌شود که برای طالبان تنها خرابات و افلاسی مانده است. یک سخنگوی طالبان گفت که گروه جنگیان دفتر مرکزی پلیس و پایگاه نظامی را گرفته، دستگاه‌های از جانب نیروهای حکومتی فرار کرده جای گذاشته را از خود کردند. یک سخنگوی ولی هلمند گفت که بیرون رفتن نیروهای حکومتی افغان از یک ناحیه مرکزی کاری تاکتیکی بود. یک گروه حقوق بشری بلاروس گفت که تخمیناً 130 فعالی که به نشانی اعتراض از قانون اندازی مفتخورها در خیابانها رهپیمایی کردند به مهلتهای تا 15 روز حبس محکوم شده، همکنون نمیتوانند در میتینگهای روز 25 مارت اشتراک کنند. سازمان ویسنه واقع در مینسک روز 24 مارت گفت که بازداشت شده ها نمیتوانند در تجلیل روز آزادی در پایتخت و شهرهای دیگری بلاروس اشتراک کنند. حالا باز مرافعه های دیگری دادگاهی هم ادامه دارد. در آغاز ماه مارت هزارها فعال جمعیتی و ساکنان بلاروس به نشان مخالفت با قانون پیشنهاد کرده پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا اوید به مجازات به اصطلاح مفتخورها یا جریمه بندی افراد بیکار به اعتراض های سرتاسری دست زدند. در پاسخ پلیس فعالان را بازداشت و مجازات و خودی پرزیدنت غرب را در کوشش تشکیلی بی‌ثباتی در این کشور متهم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روسیه ادعا درباره از طرف مسکو با سلاح تامین شدن جنگجویان طالبان افغانستان را رد کرد. زمیر کابولوف، نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در امور افغانستان، روز 24 مارت این اتهام را دروغین و تلاش رویپوش کردن ناکامی نیروهای آمریکا نامید. این بحث از کجا شروع شد و تا کجا خواهد رفت؟ برایتان من کیومرث عطا میگویم. جنرال آمریکایی کرتیس کپاروتی، فرمانده ناتو در اروپا، گفت که وقت‌های اخیر شاهد افزایش نفوذ روسیه میان طالبان بوده است و افزود احتمال مسکو جنگجویان طالبان را با سلاح تامین می‌کند. سکپاراتی روز 23 مارس در کمیته خدمات نظامی سنت به اهمیت پیروزی در جنگ افغانستان هم تاکید کرد و گفت که در 16 سال گذشته بیش از 1800 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و ناتو و آمریکا در این جنگ باید پیروز گردند. سال 2016 هم نیز یک نماینده خدمات جاسوسی ایالات متحده گفته بود که مسکو گروه طالبان در افغانستان را با پول و سلاح تامین می‌کند. این نماینده خدمات جاسوسی آمریکا به آژانسی اسوسییتد پرس گفته بود روسیه روابطش را با گروه طالبان تحکیم بخشیده و از این گروه جدی پشتیبانی می‌نماید. به گفته منبع، دلیل‌های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر کندوز در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرده اعضای این گروه را آموزش نظامی داده است. بعضی مقام‌های افغانستان نیز آخری سال گذشته گفتند که طالبان از طریق مرزهای بعضی از کشورهای آسیای مرکزی از طرف روسیه تامین و تانک‌هایشان تعمیر می‌شود. مسکو هرچند تماس خود را با طالبان تصدیق می‌کند، ولی اتهام مجهز کردن طالبان با سلاح را رد می‌نماید. وزارت امور خارجه روسیه اخیراً در یک بیانیه رسمی گفت که هدف از ارتباط با طالبان تأمین امنیت شهروندان این کشور در افغانستان و تشویق طالبان به روند صلح به رهبری کابل می‌باشد. اما شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان، میگوید که مسکو روابط وسیع‌تر و گوناگون پهلو با طالبان دارد و افزود
روسیه مستقیما و سوال مخالفین یا طالبان سیاسی مالی
با طالبان چند نوع روابط ایجاد کردند. اول روابط سیاسی، دوم روابط مالی و اقتصادی، سوم با طالبان تجهیزات نظامی میدهند و چهارم معلومات استخباراتی هم برای آنها فراهم میکنند.
حکومت افغانستان هفته گذشته گفت که در سفر اخیر محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به روسیه، نگرانی کابل از روابط مسکو با طالبان رفع شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی به بخش دری رادیوی آزادی گفت مقامات روسیه در دیدار با محمد حنیف اتمر تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوی صلح شوند. طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 92 عصر گذشته در فضای سیاسی افغانستان عرض وجود کرد و در سال 1996 کابل و اکثر قلمروی افغانستان را تصرف نمود. رژیم طالبان که در مناطق تحت نظارتش معیارهای شدید مذهبی را جاری کرده بود، در پایان سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون کرده شد. اما این گروه به مقاومتش ادامه داد و بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف در 2 سال پیش به پیشرفت‌های در بعضی از منطقه‌های افغانستان نایل شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رئیس جمهور امامعلی رحمان در چارچوب سفری 4 روزه اش به ولایت سغد از شهر اسفره بازدید و با مردم این محل ملاقات کرد. او درباره مردم اسفره گفت که آنها خرافات و افرادگرایی را قبول ندارند و از کلانسالان خواست جوانان را به راه راست دعوت کنند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقاتش با ساکنان اسفره نسل کلانسال تاجیک را پیش از همه به خبردار نمودن جوانان از وضع پرماجرا و پرتضاد جهان و هدایت نمودن نسل جوان به راه راست دعوت کرد. امام علی رحمان روزی 24 مارت ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح چارباغ مرکزی اسفره به نام سیف اسفرنگی گفت که راه درست و راست برای ساکنان مخصوصا جوانان افتخار ملی، صداقت به دولت و ملت و زحمت سازنده است و جوانان تاجیک باید در این روحیه تربیت شوند. جناب رحمان مردم اسفره را همیشه وطن دوست و وطن خواه و علم دوست و ادب پرور نامید که خرافات و افرادگرایی را قطعیان قبول نداشتند، یعنی جانبدار و ترغیبگری زندگی دنیاوی هستند. این تأکید رئیس جمهور رحمان در حال است که قبلا از سوی مقامات از ناحیه اسفره نظر به منطقه های دیگری سغد زیادتر به جنگ سوریه رفتن ساکنان بارها تأکید شده است. بنابرای اطلاع رسمی مقامات اشتراک 110 ساکن ولایت سغد در جنگ سوریه را معلوم کردند که قسم زیاد بیش از 60 نفر آنها ساکنی ناحیه اسفره می باشند. ابراهیم جان اکراموف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومت اسفره روز 24 مارت در صحبت با رادیوی آزادی درباره برداشت خود از سخنهای رئیس جمهور چنین گفت:
برای پیشگیری کردن شورشوی جوانان حزب حرکت‌های غیررسمی کارهای فهماندهی برده، ماهیت دینی اسلام فهمانده خوانان آموزان برای آبادی و تنکش کنم، انا جهادی حقیقی خدمت پدر و مادر کنم.
جناب اکراموف افزود در سال روان و سال گذشته 2016 یگان ساکن اسفره به حزب و حرکت‌های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان همراه نشوده، همچنین کسی از ساکنان این محل به سوریه و دیگر کشورهای جنگ زده برای اشتراک در جنگ نرفتند. اسفره از شماری آن مناطق تاجیکستان است که ساکنانش به دین اسلام و سنت‌های آن پایبند هستند. قبلا برخی ساکنان این منطقه از فشار مقامات بالای دینداران از جمله مانع شدن مقامات به ستر پوشی زنان سر و صداها بلند کرده بودند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه‌ای میگوید تندگرایی از خطرهای نویست که جامعه معاصر تاجیک با آن روبروست. این کارشناس فراهم کردن شرایط خوب برای کار و زندگی و تحصیل و آموزش برای ساکنان به خصوص نسل جوان را از عاملهای اصلی برکنار داشتن آنها از گرایش به حزب و حرکتهای تندرو میداند.
یعنی پیش از همه بلند داشتن سطح سواد دنیوی و دینی جوانان، بهتر کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی، بنیاد کردن جایهای کاری، شرایط فراهم آوردن در کارش برای مشغولیت جوانان با ورزش، با دیگر کارهای مفید، و اون وقت شدت وضعیت در جامعه حتما پس می شود، وضعی سیاسی نیز استوار خواهد شد.
سفری رئیس جمهور به اسفره روز 24 مارت از بازدید کارخانه برکت اسفره شروع شده با ملاقات و سخنرانی در حضور مردم در چارباغی به نام سیفی اسفرنگی در مرکز شهر اسفره و با شناسایی از جریان کارهای تجدید از آسایشگاه زمرد پایان یافت. در نظر است سفری 4 روزه امام علی رحمان به ولایت سوخت با اشتراک در تجلیل ولایتی جشن نوروز در باغ ملی واقع در ناحیه غفوروف روز یکشنبه 26 مارت انجام می‌گیرد.
شادم از غم بیازادم، شاد 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 شادم از غم بیازادم.